به نام خدا. من سلام و تبریک سال نو عرض میکنم خدمت شما عزیزان و بهترین آرزوهای بهاری رو برای شما عزیزان حاضر و شنوندگان بعدی این درس گفتارهای حقوقی تقدیم میکنم و درود میفرستم در این آغاز جلسه آغازین سال نو که جلسه پنجم ما هست. درود میفرستم و تحیت به روان جان باختگان مظلوم سال گذشته که برای استیفای حقوقی بدیهی جان دادند و به ما شهروندان ایران هم هشدار باش زدند. خداوند همشون رو رحمت کنه و به ما هم قدرت و توفیق عبرت و همت رو بده که اونها تنها نمونن و فقط یادی ازشون نمونه و اون حقوقی که باید استیفا بشه. ما در روز چهارشنبه چهارم ماه آوریل میلادی 2023 هستیم و پانزدهم فروردین ماه سال 1402 خورشیدی و این پنجمین جلسه درس گفتارهای دوره دکتری حقوق هست بر پایه تفصیلی که اثری که از جناب اللول منتشر شده و ما اینجا عرض کنم که اون رو بست و توضیح میدیم خدمت عزیزان. ما در بعد از اون دو فقره‌ای که عرض شد، ما در فقره سوم هستیم که شناسایی نورماتیویته گروهی یا فکت جمعی بود. در این بخش جناب اللول ما رو مهمان پنج مکتب میکنه و شرح میده که من عرض میکنم خدمتتون و مراد از گروه رو همین گروه اجتماعی میگیره که تبادر ذهنی داره برای همه ما. گروه اجتماعی به عنوان آفرینشگر قواعدی که ضروری هستی خود گروه هست، در واقع اعضای هر گروه اجتماعی در فراوری این قواعد مشارکت می کنند. چرا؟ چون از ارزش‌های مشترکی دفاع می کنند. به عبارت دیگه، قاعده حقوقی ترجمان شماری از ارزش هاست که ارزش‌های مشترک گروهی محسوب میشه. اون معنای فکت گروهی اینجا ترجمه میشه. از این هنجارها تبعیت میشه به خاطر اینکه ارزش‌های مشترکی رو نمایندگی میکنه و ما همه در یک گروه اجتماعی خب به رسمیت شناختیم و علاوه بر این ما فشارها و الزاماتی رو که از متن گروه برآمده هم گاهی به رغم میل باطنی در پذیرش قاعده حقوقی تحمل میکنیم. صدای من قطع نشد؟ نه، بسیار. این مبنای همین نکته‌ای که الان من عرض کردم، این مبنای ساده و روشن جزاست. جزا همین جمله که من عرض کردم، این مبنای به تعبیر اللول مبنای روشن و ساده جزاست. میگه با اللول معتقد است که با همه این حرفا این توضیح چیز دندونگیری نیست و خیلی مشکلی رو باز نمی کنه، چون نفس همین سازوکار در حقوق طبیعی هم هست که شما خب یک جماعتی دارید، گروهی دارید، ارزش‌هایی دارید، هنجارهایی دارید، فشاری هست، الزام گروهی هست و نطفه جزای حقوقی هم همینجا شکل میگیره. اما چطور میشود این فرایند رو صورت بندی و تئوریزه کرد؟ مسئله اینه و دقیقاً یعنی با این پرسش هست که ما روبروی مکاتب مختلفی قرار میگیریم که او در 5 مکتب خلاصه میکنه و اینها تفسیری از مسئله به ما میدن، یعنی تفسیری از نرماتیویته گروهی، نرماتیویته حقوقی گروه در واقع، یا گروهی حقوقی به ما میدن. اینجاست که در واقع میگه که اینجاست که ما میرسیم به جایی که باید از هم جدا شیم و مکاتب حقوقی مختلفی مفسر ماجرا میشن. 5 تا مکتب رو به ترتیب میاره در این اثر جناب الول. اولی مکتب اراده دموکراتیک است. شاید از مکتب اراده دموکراتیک شروع کرده به خاطر اینکه همه ما در واقع در ظرف اون مشغول زیست و شنا هستیم و عملا در این اتمسفر، به خاطر شاید این تقریب ذهنی از این شروع کرده مکتب اراده دموکراتیک. خودش هم میگه که در میانه آرای قدیم و جدید، اونچه که امروز ابتلای ماست، عادت ماست، که میتونه به عنوان یک مکتب واسطه و میانجی مجموعه ای از تئوری های پیش گفته، نظریه حقوق طبیعی و نظریه نرماتیویته جمعی و گروهی بشه، همین مکتب دموکراتیک. در واقع ما به صورتی که سنتی بارها میشنویم گفته شده که حقوق ترجمان اراده همگانی یا دست کم اکثریت گروهی. وقتی که میگیم این چیزی که به عنوان حقوق مبتنی بر اراده دموکراتیکه، این یعنی در واقع آمیزه ای از حقوق طبیعی و نظریه های نرماتیویته جمعیه. در اصل این مسئله روی اراده مشترک و شکلی از فطرت و طبیعت همگانیست که در دموکراسی ها این حقوق جان میگیره و مستقر میشه. بنابراین میبینیم که گسسته ای از اونچه که دستاورد مکاتب قبلی و به خصوص حقوق طبیعی بوده، حالا حقوق روم هم نمیتواند باشه. ممکنه در ذهن شما بیاد که تمایز مثلا شاخصی بین حقوق طبیعی و حقوق رومی چیه. حالا اینجا البته چون وقت کوتاهه من نمیتونم بست بدم خیلی، ولی اجمالا برای اینکه تو ذهنتون بمونه، تفاوتش این هست که حقوق طبیعی مقدم بر حقوق رومی است، حقوق طبیعی جامع و شامله، حقوق رومی مبتنی از جمله و البته اغلب بر عادات و عرف که یکی از المانهای در واقع حقوق طبیعی. به هر حال اما اون چه که به تعبیر الول سبب میشه که ما این رو نرماتیو بخونیم، ما کجاییم الان؟ ما تو اتمسفر حقوق دموکراتیک هستیم در واقع، یعنی مکتب اول، نظریه اول. اون چه که سبب میشه که ما این حقوق رو در این پلتفرم، در این اتمسفر، در این فضای حقوق دموکراتیک نرماتیو بخونیم، عنصری از حقوق طبیعی نیست، بلکه اکثریتی، به خاطر اینکه اعضای اکثریتی از یک اجتماع حقوق رو با اراده فراهم میکنن، اقلیتی هم آزاد و با اراده قاعده بازی اکثریت رو میپذیرن و به این حقوق فرموله تن میدن. ملت به عنوان حاکم در قاموس قرن 18 انقلاب فرانسه از جمله، حالا اغلب قانون رو صورتبندی میکنه، برای اینکه قانون همون اراده مردمی رو اعمال کنه، همون مردمی که حاکمن امروز، حاکمن یعنی امروز یعنی از اون زمان ما در قاموس انقلاب فرانسه میگیریم، از اون زمان در واقع لو پپل سوورن یعنی ملت حاکم، مردمی که حاکمه و حقوق اراده همون قانون رو صورتبندی میکنه ملت و قانون همون در واقع فرموله شده همون اراده مردمی رو اعمال میکنه، همون مردمی که اینجا در این فرهنگ دموکراتیک حاکمن. حالا اینجا آقای ایلول میگوید که در با یک اشارهی که گوشه چشمی که به مارکسیست ها داره میگه که جای انتقاد نداره. چرا؟ به خاطر اینکه اونها در مورد حاکمیت ملت و به مفهوم دموکراتیک قضیه اشکال دارن، حالا شکل رادیکالش در حاکمیت پرولتاریا و اینها که بعد میگیم، این میگه که جای انتقاد نداره این واقعیت. حالا به رغم فرض کنید که انتقادی که مارکسیستا میکنن در مکتب حقوقی دموکراتیک این ملت هست که حاکمه و نمیشود قبول کرد فرض مارکسیستا رو که این حاکمیت ملی یک اراده خیالی و فرضی است. مثلا ما خوب میدونیم که از زمانی که به تعبیر او سیستم نمایندگی مطرح شده، ایجاد شده، طبیعتاً جایی برای اراده مستقیم و بیواسطه ملت حاکم نیست. این یک تعریفی است که حالا بگذاریم از سیستمی که در استثنا مثلا در جایی مثل سوئیس برقرار هست، ولی این یک سنتی است که از یونان ما رو یاد یک چیزهایی میندازه. ولی در واقع اون چه که در فرهنگ مکتب دموکراتیک حقوقی هست، اعمال ملت حاکم در واقع اعمال اراده میکنند با واسطه. حالا البته اینجا یک تعبیری به کار میبره لول که تعبیر جالبی است که اینجا از باب این که ملت حاکم در واقع همین ملتی که حاکم هست، نه به سیاق اون چه که در یونان بوده اراده مستقیم اعمال نمی کنه، تعبیر حاکم دربند رو استفاده میکنه. ممنونم. بله، حاکم دربند یا سوورن کپتیف، یعنی این ملت حاکمه منتها چون راه ارادش در واقع غیر مستقیم هست، تعبیر سوورن کپتیف یا حاکم دربند تعبیری است که از وامدار در واقع آندر تقدیو هست که سیاستمرد فرانسوی نیمه اول قرن بیستم هست که با تأسی از انقلاب فرانسه این تعبیر به کار میره. تعبیر جالبیه که ما در نمیدونم در ادبیات حقوقی فارسی داریم این رو یا نه، حاکم ملت به عنوان حاکم دربند. حالا البته این مقولتیو هست، در واقع نسبی است، شدت و ضعف داره در نسبت به نظام‌های سیاسی و حقوقی، ولی به هر حال تعبیر حاکم دربند تعبیر جالبی است. و قانون و در واقع یا همین حقوق پوزیتیو و حقوق منجز جز ترجمان همین اراده حاکم مردمی یا مردم حاکم، ولو حالا به تعبیر تقدیو حاکم دربند نیست، جز این نیست. خب این از یک اشاره اجمالی به مکتب حقوقی دموکراتیک. و اما مکتب تاریخی، دومین مکتبی که اشاره میکنه جناب لول در این کتاب در بحث از نرماتیویته گروهی، مکتب تاریخیه. دومی مکتب هست در این بحث ما. مکتب تاریخی مکتبی است که اغلب، یعنی قاطبه حقوقدانان در واقع این مکتب رو به ساوینی، حقوقدان برجسته آلمانی، استاد مارکس جوان و تاریخدان و حقوقدان بسیار مهم آلمانی فردریش کارل فون ساوینی، متولد 1779 و متوفای 1861، پایه‌گذار مکتب تاریخی حقوق هست، شارح مهم حقوق رومی است و در واقع شاید واضع مفهوم آلمانی فولکسگایست یا روح ملت هست در نظام حقوقی پروس و معمار نظام کیفری آلمان هست بر پایه حقوق رومی و مخالف تز جوریست های قرن 18 فرانسه است که حقوق رو محصول خالص عقل آدمی و اراده آزاد می دونستن. بنابراین ساوینی آدم بسیار مهمی است و می شود از همین جا این چشمانداز رو داشت که ساوینی در واقع پدر نظام این دستگاه و پیکره حقوقی آلمان هست، معمار اصلی است در واقع. او بنیانگذار مکتب تاریخی است. از نظر ساوینی حقوق هرگز ساخت ارادی قدرت سیاسی نیست. حقوق از نظر ساوینی عبارتی از لایه‌های پیاپی و پیوسته تاریخ یک ملت تشکیل شده. به عبارتی قانون هرگز در منطقه صفر مقرر نمیشه و تعین نداره. قانون همیشه یک محصوله، نتیجه یک انباشت بسیار طولانی از عادات و آداب و سویه های ایدئولوژیک و غیره است و به این اعتبار حقوق واقعی از نظر ساوینی در مکتب تاریخی او اساساً عرفیه. ببینید که یک مقداری اینجا در واقع ما نزدیکی دیدگاه داریم بین مکتب تاریخی ساوینی و حقوق رومی. حقوق اجمالا نرماتیوه. چرا؟ در ما توی اتمسفر مکتب تاریخی هستیم ها، تا نرفتیم بیرون شما تو همین فضا باشید، ذهن مبارکتون. حقوق اجمالا نرماتیوه. چرا نرماتیوه؟ چون عادات هر ناحیه، نواحی کشوری، ایالات، ولایات، عادات هر ناحیه تعیناً تحققاً از سوی مردم اون ناحیه تأسیس شده و همگان حتی غیر ارادی در ساخت اون عادات مشارکت دارن. شما اگر در آلمان ملاحظه بفرمایید، در خود آلمان هنوز هم دیالکت های مختلفی هست در مناطق مختلف و شما میتونید از همین مسئله استنباط بکنید، یعنی نزدیک بشید به مفهومی که ساوینی داره به ما میگه. این دیالکت هایی که مربوط به ایالات مختلف آلمانی است و هر کدوم با دیگری هم تفاوت هایی داره، چقدر میتونه در واقع هم الهام بخش مکتب حقوقی ساوینی باشه و هم متخذ در واقع گرفته از او. بنابراین مردم حتی اگر مایل هم نباشند در ساخت اون عادات ناحیه‌ای مشارکت دارند. حقوق عرفی با کنش یا من میگم رویه، شاید در مثلا عرف حقوقی ما بیشتر مفهوم باشه، با کنش یا رویه افراد مدام در حال بروزرسانی خیش است. این الون میگه این همچنین خیلی شاید چیز جالبی هم نیست. شما میدونید که ذیل همین قوانین مکتوب و بخشنامه ها و مقررات رویه هایی وجود داره، رویه های اداری که بخشنامه نیست، قانون هم نیست، کاملا عرفیه ولی حاکمه مردم هم رعایت میکنن و ممکنه حتی ناحیه‌ای باشه، ولو اینکه چیزم نباشن، ولو اینکه موافق هم نباشن. فرض کنیم اگر نهایتا ما اگه بخوایم در واقع وضعیت حقوقی قانونی کشور خودمون رو، در تعبیر قشنگیه که میکنه ایلول، میگه اگر نهایتا ما بخوایم به اصطلاح وضعیت حقوقی قانونی کشور خودمون رو بفهمیم، بهتره که پیش از و بیش از مراجعه به روزنامه رسمی کشور به عادات و رویه های جاری و عرف نواهی در واقع دقت کنیم. عرف نواهی رو من اضافه میکنم. قوانین نیست، مکتوب. قوانین مکتوب کم نیست، زیاده، ولی قوانین مکتوبی هست که ضرورتاً فرصت اجرا پیدا نمی‌کنه. برای همینه که کنش‌ها و رویه‌های عرفی آفرینشگر اشکال حقوقی بسیار مهمی است. این حقوق عرفی آفرینشگره. چرا؟ به خاطر اینکه ما هر روز و پیوسته در حال پرسش و پاسخ و چاره‌جویی برای ابتلاعات زندگیمون هستیم. اما به تعبیر او بدترین قسمت این ماجرا برای حل قطعی مسائل مستحدث نقش قانونگذاره که از رویه های عرفی و کنش های روزانه همین ما شهروندان بسیار دوره. نکته ظریف و دقیقیه. ما در اینجا دو نوع اجرای حقوقی داریم. یک، با ناظر به همین جمله اخیر در واقع، وقتی قانونگذار مشرف بر مسائل جاری آشنایی با عرف، قوانین اجرا میشه. اما وقتی قانونگذار دور و پرته، فقط متن قانونی تولید میکنه، قانونی که اجرا نمیشه. بنابراین این یک فکتی است که هست دیگه، یک حقیقتی است که آلمان و ایران و فرانسه و کانادا و فلان نداره. بنابراین ساوینی معتقده که قانونی که به دست قانونگذار تدوین و وضع میشه، نه تنها باید این مکتب تاریخی اینه، ببینید اینجا تعریف میشه، نه تنها لزوماً باید امتداد مسیر گذشته و زیسته ملتی باشه، که بلکه حتماً باید پیگیر و شنوای در واقع پیوسته نوآوری های جهان حقوقی هم بمونه. ایلول میگه من اینجا یک یادآوری بکنم، یه جمله‌ای که کربونیه، ژان کربونیه، دیدم که در زبان فارسی هم یه چیزی از ژان کربونیه ترجمه شده. کربونیه یکی از حقوقدانان بسیار مهم فرانسوی در قرن بیستم هست، متولد 1908 هست و متوفای سال 2003 و یکی از بزرگان حقوق مدنی فرانسه است و مدت ها خب رئیس دانشکده بوده در پواتیه، به عنوان خیلی با تیتر رئیس دانشکده میشناسنش، رئیس کربونیه میگن. میگه این جمله رو که بارها یادآوری میکرد، خوبه که من یادآوری کنم به شما دانشجویان عزیز دوره دکتری، که میگفت که ما همه ناخودآگاه در وضعیتی حقوقی زیست میکنیم، به سر میبریم بدون اون که به قانون استناد کنیم. و به تعبیر او میگه کربونیه حق داشت که میگفت قانون جز در وضعیتی بحرانی کارایی نداره. حالا من سر ترم کارایی بحث نمی کنم، میشه چیز دیگری هم به جاش استفاده کرد، یا مثلا نمود نداره، مثلا یا ظهور نداره، یا کارایی. بله، به طور مثال یکی از عزیزان جلسه یک بار از من میخواست که آقا اگر ممکن هست یه خورده مثال بیشتر بزنید. گفتم در درسای دور دکتری نمی شود خیلی مثال زد، یعنی فرض بر این است که حضار محترم همه مثال ها آلریدی دیجا قبلا تو جیبشون هست، بنابراین باید گفت و رفت، اونها خودشون باید مثال ها رو در ذهنشون تطبیق کنن. حالا اینجا یه شانسی پیش آمده، یه مثالی پیش آمده، من مثالش رو به نقل از جناب استاد میگم که میگه که به عنوان مثال ازدواج، مثلا در ازدواج و رابطه میان زوجین ما خوشبختانه پیوسته به حقوق و وظایف و موقعیت حقوقی و امثال ذالک فکر نمی کنیم. اصلا اگر فکر بکنیم دیگه زندگی زناشویی زندگی نیست، می پاشه از هم، قرار باشه هر کسی دستش یک کتاب کد سیویلی چیزی باشه، عملا دیگه به جای اینکه زن و شوهر هم باشن موی دماغ هم دیگر، هی بعد یقه هم دیگر بگیرن که از اینجا از حدود قانون تخطی کردی، اونجا سوء استفاده کردی، اونجا فلان. بنابراین خوشبختانه ما پیوسته حالا مدام به حقوق و وظایف موقعیت حقوقی امثال ذالک فکر نمی کنیم. ما وقتی به فکر این مسائل می افتیم که رابطه خراب میشه. حالون که ازدواج، خود ازدواج در واقع انستانس ازدواج، نهاد ازدواج در واقع یک خودش وضعیت حقوقی است که اگر زوجین این رو ندونن، همین وضعیت حقوقی رو ندونن یا بهش فکر نکنن، هم تفاوتی در حیثیت حقوقی این انسانس پیش نمیاد. به هر حال یک وضعیت حقوقی است. آره، بله، این وضعیت حقوقی است. ما هم مدام رجوع نمی کنیم به کتاب قانون، اما آرامش زندگی زناشویی چجوری پس تأمین میشه در حالی که ما در وضعیتی حقوقی هستیم اما رفرانس هم نمیدیم به طور پیوسته به قانون؟ چطور تأمین میشه؟ نکته جالبیه. میگه که ما با رعایت قوانین خودوضعی در یک شرایط عرفی به سر میبریم در حقیقت، که این شرایط عرفی توافقی با همین قوانین خودوضعی برای ما کفایت میکنه، ما رو حفظ میکنه، مناسبات ما رو تنظیم میکنه، و برای همین لازم نیست که ما هر بار به قوانین موضوعه و جزای اون قوانین رجوع کنیم که تکلیف چیه. وقتی که ماشین ازدواج کار نمیکنه شما در چنبره جزای ازدواج گرفتار میشید. یعنی این مناسبات یه جایش خراب شده، بعد بنابراین ماشین ازدواج در واقع چرخش نمیچرخه، کار نمیکنه، اینجا گرفتار میشید و این تازه اول ماجرای حقوقی و قانونی، تازه جناب قانون و حقوق پاش رو میگذاریم وسط با کتاب کد سیویل و از این حرفا و تکلیف ما رو روشن کنه. بنابراین نتیجه میخواد بگیری که نگاه مکتب حقوقی آلمان یا همین مکتبی که منسوب به ساوینی هست، تاریخی ساوینی، یک نگاه تاریخ مصرف گذشته نیست، که به تعبیر الول نگاهی است که حتی در این فاصله در واقع با کارهای الکسی دو توکویل، فیلسوف و متفکر سرشناس فرانسوی قرن 19 و توینبی تاریخدان معروف روزآمد شده. توکویل نشون میده که به تعبیر ایشون نشون میده که با وجود انقلاب، مثال رو انقلاب فرانسه مثلا بگیرید یا انقلاب آمریکا، با وجود انقلاب پدیده حقوقی پایداره. ما کجا هستیم الان؟ در اتمسفر مکتب تاریخی و مکتب کارل ساوینی هستیم. با وجود انقلاب پدیده حقوقی پایداره و ادامه داره. یعنی ما که خودمون مبتلای انقلاب بودیم خوب متوجه میشیم که چه بر سرمون آمده. یعنی با به محض وقوع انقلاب تصور خیلی بسیاری بسیاری تصورشون این بود که گسستی پیش آمده و ما از فضای حقوقی به فضای حقوقی دیگری سفر کردیم، حالا که مکتب تاریخ ساوینی میگه اینطور نیست و مؤیدش هم توکویل در واقع میگه که انقلاب پدیده حقوقی پایداری پدیده حقوقی رو دچار گسست نمی‌کنه. نهادهای رژیم سابق چون برآمده از روح جمعی ملته، حتی در جریان انقلاب هم نفس میکشه و ادامه پیدا میکنه، بقایاش حتی با یک شانژمان رادیکال در رژیم جدید ادامه بقا داره، عناصرش حفظ میشه، ممکن است تغییراتی بکنه ولی عناصر پایه حفظ میشه. چرا؟ به خاطر اینکه برآمده از روح جمعی همین ملته. ملت انقلاب میکنن، بالا من وارد کالبد شکافی انقلاب نمیشم، اون یه بحثی است که تب میکنن فلان و بعد خوب میشن، بعد به هر حال ملت همون ملتن. من و شما هم که تب میکنیم آدم دیگری که نمیشیم، بالاخره تب میکنیم بعد خوب میشیم، باز همون آدمی. توینبی هم در تایید نظریه ساوینی به اصطلاح مکتب تاریخی نظریه چالش رو بست و مطرح میکنه، بدین معنا که هر ملتی ناگزیر از چالش هایی است که هستی و حیاتش رو به خطر میندازه و بنابراین ناگزیره نهادها و اشکال حقوقی بیافریند که به او اجازه رویارویی با بحرانها و مخاطرات رو میده. پس این تعبیری که میکنه ایلول تعبیر حقی است که این مکتب تاریخی ساوینی تاریخ مصرف گذشته نیست. میبینید که با تأییداتی که از دیگران هم میگیره، امثال بزرگانی امثال توکویل یا توینبی، باز آفرینی میشه، بقا داره و روز آمد میشه، تازه نفس میشه. ما در اینجا در متن جریان اندیشه حقوقی هستیم، اما تو همین فاز مکتب تاریخی که نورماتیویته حقوقی رو بر کنش عرفی پایدار بنا کرده. طبیعی است که البته نقص و خلای بزرگی هم هست، مثل هر چیز دیگری، مثل هر نظریه دیگری، مثل هر دکترین دیگری، و معلومه که البته ماشین عظیم حقوقی که جوامع امروزین ما رو به پیش میبره تنها محصول عرف و رویه های عرفی جوامع نیست. به بیان دیگر در زمانی که فرض کنید حقوق و قوانین ساده تر بوده، مثل زمان خود ساوینی، هنوز می شد به کدهای ناپولئونی و حقوق عرفی جهان جرمنیک مراجعه کرد. حقوق کدهای ناپولئونی رو حتما شنیدید، کدهای سیویل، کد سیویل فرانسه یا معروف به کدهای ناپولئون، حالا معروف دیگه، در واقع یکی از مبانی حقوق جهان امروزه. حالا اینجا داخل پرانتز من یه چیزی عرض کنم یادم آمد، گفته شده که از جمله برگرفته از، یعنی ما هم ما ایرانی هم خیلی خوشحال میشیم از این حرفا، برگرفته است از رساله جامعه عباسی شیخ بهایی. حتما شنیدید شما فضلا که شیخ بهایی اندیشمند نازنین دوره صفوی یک رساله ای داشته، نازنین که گفتم به خاطر اینکه نخواستم توصیف نرماتیف کنم، ها، به خاطر اینکه واقعا بشر اینقدر همه جانبه، من شیخ بهایی منو یاد داوینچی میندازم میشه، اینقدر این آدم زو ابعاده و همه چی رو با هم داشته واقعا شیخ بهایی. یه رساله‌ای داره به نام جامعه عباسی، رساله جامعه عباسی شیخ بهایی، شاید اولین رساله فقه غیر استدلالی است که یه مقدمه داره، 20 باب داره، از طهارت تا دیات رو با زبان در واقع غیر تخصصی یا برای استفاده عموم چیز میکنه و گفته شده، حالا گفته شده، من خودم شخصا چیز نکردم ولی هست در منابع میشه نگاه کرد، من در صحت و سقمش وقت نگذاشتم، ولی گفته شده که کدهای ناپولئونی در واقع از جمله از رساله جامعه عباسی شیخ بهایی استفاده کرده. برحال ما ایرانی ها میدونید که مدام میگردیم ببینیم کجای دنیا ما یه رد پای از ما هست یه جایی. این هم اسباب گرفتاری ماست که چون خوشحالمون میکنه و چون خوشحال میشیم به این میراث مفت رسیده، متاسفانه دیگه دنبال کار جدید خیلی نمیریم، همش میگیم داریم داشتیم فلان و بله. ولی امروز میگه نمیشه از این خیالات کرد که هنوز بشه پدیده های حقوقی رو صرفاً بر پایه کنش های عرفی، صرف عرفی تنظیم کرد. ما امروز با به تعبیر ایلول با یک اقیانوس حقوقی روبرو هستیم که این اقیانوس حقوقی نرماتیویته خاص خودش رو میطلبه. حالا شما فکر کنید که این درس ها در واقع در دهه 70 داره ارائه میشه و ما یه چیزی حدود 50 سال فاصله داریم و جهان حقوقی امروز ما بسیار مجهزتر، بسیار مدرنتر و زرادخانه حقوقی ما امروز بسیار کاراتر از جهان حقوقی ژاک ایلول هست. ما در هر حال میگه در این جهان حقوقی حالا 50 سال پیش یا امروز با این اقیانوس زرادخانه حقوقی که داریم نیازمند نرماتیویته جدیدی هستیم که سنخیت بیشتری داشته باشه. خب اینم از مکتب تاریخی و مکتب سوینی. مکتب سوم حقوقی که ما دنبال نرماتیویته گروهی هستیم درش به همراه جناب ایلول، مکتبی است که به غلط به فارسی، من دیدم نگاه کردم دیدم به غلط به فارسی ترجمه شده، در ادبیات حقوقی ایران ترجمه شده به مکتب اشراقی. به نظر بنده ضعیف این ترجمه دقیقی نیست و معادل در واقع اکول ماژیک رو که مکتب حقوقی گورویچ هست معادل اشراقی گرفتن. اشراقی با ماژیک فرق میکنه و نمیشود ماژیک رو به اشراقی تحویل کرد به خاطر اینکه اشراقی یک سانس پوزیتیو به ما میده در حالی که ماژیک یا من تعریف میکنم به ساحرانه، اما میشود تعابیر دیگری جست شاید بهتر از اون چی که من عرض کردم، ولی اشراقی که دیدم در توارد فارسی و تبادر فارسی به نظر من ترجمه معادل دقیقی نیست. برحال سومین مکتب حقوقی که حتی از مکتب تاریخی هم از واقعیت دورتره، از واقعیت جاری دورتره، اما مهم و کلیدیه، شاید هم مثلا خاص‌تره، دورترم هست، شاید خاص‌ترم هست، حالا به علتی که الان میاد، اما مهم و کلیدیه به تعبیر ایلول، مکتبیست موسوم به مکتب اشراقی حقوق که من میگم مکتب حالا اجالتاً اینجا همین اشراقی رو بگذاریم ولی به درد نمیخوره چون جواب نمیده. مکتب ساحرانه حقوق هم خواستم بگم ولی دیدم اون هم یه جاهایی باز میلنگه، ولی شما همین من اگر اشراقی گفتم شما در ذهن مبارکتون سحر رو یا ساحری رو یا شعبده رو یا تلسم رو یا افسون رو اینها رو در ذهن مبارکتون جایگزین کنید بهتر جواب میده تا اشراقی که خیلی زیادی پوزیتیو و حالا نورماتیو هم هست برای این مفهوم. این مکتب مکتبی متعلق یعنی معروف مشهور و منسوب به جورج گورویچ، جامعه شناس معرفتی حقوقی روسی فرانسوی و استاد دانشگاه پاریس که متولد 1894 هست و متوفای 1965. ما گورویچ رو بیشتر از ادبیات شریعتی در فارسی میشناسیم و بعد سهمی که حسن حبیبی در ترجمه برخی آثار گورویچ به فارسی داشته و الان هم خب البته سال هاست که من نمیدونم واقعا دقیقا الان در بازار نشر ایران چه چیزی منتشر شد از گورویچ، ولی به هر حال گورویچ آدم بسیار مهمی است و جامعه شناس حقوقی مؤسسه. در واقع میدونید که ما بین فیلسوف مؤسس و فیلسوف شارح فرق میگذاریم، بین جامعه شناس و حقوقدان مؤسس و مثلا اینجا ساوینی مؤسسه، نمیشود گفت که ساوینی فقط شارحه. گورویچ هم در واقع با این مکتبی که طرح کرده باید گفت که مؤسس هست. او معتقد بود که حقوق مبنای اشراقی ساهرانه و خارق عادت داره و ما رو هر چند هم که ما عقل گرا باشیم از این وجه ساهرانه حقوق یا از این وجه خارق عادت حقوق ما رو گریزی نیست. خیلی مهمه ها. گورویچ معتقد بود که هر جامعه یک دوره تاریخی و دینی داره. این امر مسلمی است که هر جامعه یه دوره تاریخی و دینی داره و امر دینی امر ضد حقوقی است. چه جمله ای واقعا، چه جمله ای، قول فرانسوی ها فخپانت، یعنی کوبنده است این جمله. جای بحث مفصل داره که هر جامعه یه دوره تاریخی و دینی داره و امر دینی ضد حقوقی است. این خیلی نکته مهمی است. خیلی این که من عرض می‌کنم مهمه به معنی موافقت با گورویچ نیست. من اتفاقا موافقتی ندارم اینجا با گورویچ. از منظر او، از نقطه نظری که او نگاه می‌کنه اینطوره. و الا خود ایلول هم در واقع چیز نداره، همدلی نداره با این قضیه، با وجود این که تو این کانتکستی که گورویچ میگه بله، و الا حقوق حالا بعد بازم میاد که اصلا منشأ الهیاتی داره، برابر این نمیتواند امر دینی ضد حقوقی باشه آن جنرال، یعنی در کل، ولی اینجا حالا در این کانتکست گورویچ امر دینی ضد حقوقی است. اگر به تعبیر او اغلبیت گروهی اجتماعی دیندار باشند یا معتقد، تعریف این مکتب ها، تعریف همین مکتب ساهرانه یا مکتب حقوقی به تعبیر غلط اشراقی، اگر اغلبیت گروهی اجتماعی دیندار یا معتقد باشند ما با مفاهیم و برداشتی از جهان زیست می‌کنیم که با برخی رفتارهای خاص هم ریشه است و گرچه قطعاً اجباری نیست اما به روح جمعی ما یا مانا، ترمی است مانا، ام آ ان آ، مانا ترمیست در واقع اتنولوژیک، ناظر به یک نیروی فراطبیعی و غیر متشخص که در پاره ادیان هست و مربوط به بیشتر مربوط به حوزه مطالعات توتم تابویی است و در حوزه مطالعات قبایل و اقوام و اتنولوژیکه دیگه، بیشتر یه ترم اتنولوژیک. گرچه قطعا این یه اجباری نیست، اما به روح جمعی ما یا مانا تعلق داره و به شخص اجازه میده، اجازه نمیده که اقدام مغایری بکنه. در واقع جهان و سپهر دینی یک جهان سراپا تطبیقی، انطباقی و بنابراین غیر حقوقی است. در این تعریف مکتب گورویچ، سپهر دینی، جهان دینی یک جهان سراپا انطباقی، یعنی تنظیم میشه و بنابراین غیر حقوقی است. ما حالا من در یه تعبیری میگم یک الاستیسیته ذاتی داره. ما نیازی به فرموله کردن حقوقی بایدها و نبایدهای دینی نداریم. در سپهر دینی تجاوز و تخطی از حدود نوعی ساحری است. شعبده باز یا ساحر در بیان و ترمینولوژی دینی کسی است که به گونه مغایر با دیگران و خارج از اجماع دینداران عمل میکنه و در واقع جدا میشه از اونها. این ساحری دو گونه است: طرفی که ساحره یا ضعیفتر از دیگرانه، که خب روبروی جمع ایستاده و بنابراین چون از نقطه نظر دینی متراکم تره، به تعبیر علول ترد یا کشته میشه، یا اینکه ادامه بقا میده و بنابراین مانای خود رو همونقدر قدرتمند نشون میده که خدای گروه، خدای اون جامعه، و بنابراین دیگه خدایان جامعه قادر به حذف و قتل او نیستن و بنابراین باید او رو جدی گرفت. اینجا به تعبیر علول با این شخص ساحر دو کار می شود کرد: رفتاری مناسب آدمی دیندار که همراه گروهه، یا نه رفتاری مناسب یک ساحر زندیق. اینجا چون با رفتار ناموزون و ناموافق جمع ما روبرو هستیم و بنابراین در اجماع این جمع رخنه افتاده، باید روی به تقنین و وضع قانون آورد. چرا؟ چرا؟ میگه به خاطر اینکه این ساحر زندیق میتونه شالوده سامان اجتماعی گروه دینداران رو به هم بریزه و بنابراین باید برای نابسامانی تدبیری اندیشید. اگر این چند روزه رساله مونس العشاق سهروردی رو که با صدای این ضعیف منتشر شده گوش بدید، که این روزها من مرتکب شدم، بارها من فکر میکردم به این کسانی که این دینداران و فقیهان و حقوقدانان فقیهی که سهروردی رو به جرم همین چیزها محکوم به قتل کردند و به دو روایت البته گفتن یا به گرسنگی یا گفتن از بالای قلعه حلب او رو پرتاب کردند و کشتند. یک جهانی رو فرو انداختند و به آسمان رفت. و شما فکر کنید که من از این حرف گورویچ بیهو یادم افتاد که ببینید این همین مکانیزم و ساز و کار چقدر میتونه کشسان باشه واقعا و چه خساراتی رو میتونه داشته باشه و با چه ساز و کاری، با چه ساز و کاری، با چه تفسیری، با چه تعویلی. چرا میگه ما روی میاریم به قانون؟ چرا روی میاریم به قانون؟ برای اینکه بیم آن میرود که این ساحر زندیق سامان ما دینداران رو شالوده سامان اجتماعی ما دینداران رو بریزه به هم و بنابراین دنبال تدبیری هستیم. ما اگر قصد حذف و قتل او رو نداشته باشیم، باید برای ادغام او در جامعه به شیوه دیگه ای ورود کنیم. پس به وضعیت تازه اینی، این آلترناتیوه، به وضعیت تازه ای نیاز داریم و از این پسه که هر کس نه تنها این ساحر زندیق بلکه هر کس از آحاد این جامعه به جایگاه دیگر و پوزیشن دیگر نیاز داره. اینجا این نکته خیلی مهم و لطیفی رو اشاره میکنه الول، میگه که از اینجا به بعد که یک دستی گروهی و اجتماعی و وحدت آیینی و ایمانی، که گروهی سر این مسئله خیلی حساسیت داره، سر همین وحدت آیینی و ایمانی، از اینجاست که یک دستی گروهی و اجتماعی و وحدت آیینی و ایمانی به خطر میفته. کدوم یک دستی؟ همون یک دستی که تا دیروز آحاد این جامعه ایرانی ایمانی خودشون رو با اون شناسایی میکردن و معرفی میکردن. بنابراین مسئله خیلی مهم میشه. از این مرحله به بعد حقوق یا آفرینشگر وضعیت و تعیین کننده جایگاه باید خودش رو در معرکه ساحرانه شناسایی و معرفی کنه. این لبه حرف گورویچ هست و با رعایت مناسکی قانون وضع کنه که مورد پذیرش اجماعی است. اینجا مناسک آیینی و عمل عبادی همون اندازه ساحران است که دینی است. نکته مهمی. حالا این بر این اساس داره قانون وضع میشه، اجماع شکل میگیره، قانون وضع میشه و حقوقی حاکم میشه. اما گنچاوی میکنه الول که زمانی که گورویچ نظریات رو مطرح میکرده هنوز مطالعات منشأ حقوق رومی هنوز خیلی پیشرفت نکرده بوده، یا مثلا مطالعات زبانشناختی، حوزه علمی زبانشناسی به خصوص شخص امیل منونیست که بعدها قاطعانه بر نظریات گورویچ مهر تایید زدن، هنوز پیشرفتی نبوده و در حقیقت الول میخواد بگه که مثلا فرض کنید که اگر گورویچ بود و میدید که بعدها بزرگانی مثل امیل ونونیست و دانشمندانی که در منشأ حقوق رومی مطالعات تفصیلی صورت دادن، اگر بود و اونها رو میدید و نظریه خودش رو تایید شده میدید، چقدر خب ماجرا فرق میتونست بکنه. سن زیادی هم نکرده، عمر زیادی هم نکرده گروهش. این به تعبیر او، این منونیست، امیل منونیست زبانشناس و فیلسوف در واقع زبانی نامدار، این منونیست بوده که نشون داده که واژه رومی جوس یا یوس، جوس در زمان باستان به معنای آیین و مناسک بوده. چه نکته دقیقی. جوس، یوس فسره، یعنی به جا آوردن آداب و مناسک دینی و حقوق در واقع در متن فرایند یک انجام دقیق آیینی است که صورت بسته و میبنده. اونهایی که لاتین میدونن به تعبیر او میدونن که فعل بی معنا در زبان لاتین رو بهش میگن این ریتوس. این ریتوس یعنی رفتار ضد مناسکی. ببینید چه این واقعا کشفی که امیل ونونیست کرده چقدر پی این پیوند رو درست برقرار میکنه و این تبارشناسی رو برای ما رسم میکنه به دقت. سیسرون هم یک فعل حقوقی بی ربط رو این ریتوس میخوند و اینجا البته فرایند حقوقی مراد ما نیست، بلکه همون آیین و مناسک مراد ماست که پایه‌گذار حقوق هست. بنابراین چنان که به تعبیر لول میبینیم، ما اینجا در منطقه تئوری ظهور و انکشاف حقوقی هستیم که مبنای آغازین حقوقه. ما اینجا به تعبیر او دیگه با این مقدمه باید دریافته باشیم که حقوق نرماتیو است یعنی چه. همه در همین کانتکست مکتب ساهرانه یا مکتب گورویچ، همه جوامع انسانی، جوامع دینی و ساهرانه به تعبیر او، حتی جامعه فرانسه، و ما همگی رفتاری همزمان دینی و سهرالود داریم، حتی اگر ادعا کنیم که سراپا بیدین و بی آیین یا ضد آیین یا عقلگرایی. چه نکته‌ای مهمی. من یه بار دیگه تکرار میکنم که میگه ما همه جواب، حتی جامعه فرانسه، و ما همگی رفتاری همزمان دینی و سهرالود داریم، حتی اگر ادعا کنیم که سراپا ما بیدینیم، بی آیینیم یا عقلگراییم. در واقع روی همین مبنای دیلماتیک کهنه دینی ساهرانه است، به اصطلاح دوگانه دینی ساهرانه است که آگاهی ما مستقر شده که قاعده حقوقی نرماتیوه. به این معنا نرماتیوه یعنی اینکه از جنس وجاهتی دینی و ساهرانه مایه گرفته. خب اینم از مکتب سوم. مکتب گروه چهارم مکتب گروه ممتازه است، گروه ممتازه، طبقه ممتازه. در نظریه چهارم یا نظریه گروه ممتازه ما به شناسایی مکتب رادیکالی میریم که باز نرماتیویته حقوقی رو بر گروه اجتماعی استوار میکنه. حقوق نرماتیوه به خاطر اینکه در اینجا ما الان توی کانتکست مکتب گروه ممتازه یا طبقه ممتازه هستیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه به گروه حقوق نرماتیوه، به خاطر اینکه به گروه آرمانی تعلق داره و نرماتیویته خودش رو از گروه ممتاز میگیره. اینجا دو دسته مورد نظر این بحث علول هست. یک دسته لنینیزم، یک نظریه لنینیزم و پرولتاریاست، و اون طرف نظریه نازیسم و مسئله نژادیه. در تئوری های فیلسوفان حال خود علول نموند که ببینه که بر سر شوروی چه آمد و چی شد، که خیلی مهم بود در واقع در این جمع‌بندی ها و صورت‌بندی ها، ولی در تئوری های فیلسوفان حقوقی شوروی سابق این گروه محرک و راهبر تاریخ یا پرولتاریا بوده که به حقوق مشروعیت تاریخی و حتی مطلق میداده و حتی هنجاری میکرده حقوق رو، چرا که معتقد بودن که هر کس به پرولتاریا وابسته است آشنای ادبیات و مدافع منافع پرولتاریاست، هر کس هم که با پرولتاریا کاری نداره، دلبستگی نداره و مخالفه، ناگزیر، خب منقاده، مطیع حقوق پرولتاریاست و تابع دیکتاتوری پرولتاریا. همین داستان رو، همین ادبیات رو مشابه شما توی حقوقدانان رایش سوم با نظریه نژادی می‌بینید. حقوق هیتلری مشروعه. چرا مشروعه؟ چون برپایی نژاد و حمایت نژادی استواره. همون صورتبندی استدلالی بالا همینجا هم دوباره تکرار میشه که هر کس که از نژاد برتره شکل و منافعشو پذیرفته، بقیه هم اگه قبول ندارن خب ناگزیر از تبعیت و انقیاد و اطاعتن، بنابراین حقوق همزمان مشروعه و نرماتیوه، چرا که در نسبت تامی با گروه ممتاز است. خب میرسیم به پنجمین مکتب که مکتب حقوق و حاکمیته، که پنجمین آخرین مکتب نظریه گروهی حقوق نرماتیوه که میگه حقوق نرماتیوه. چرا نرماتیوه؟ چون از سوی اقتدار عالی جامعه یا حاکمیت اعلا دیکته میشه. این نظریه بر این فرض استواره که قدرت حاکمیت ترجمان طبیعی جامعه است، که حاکمیت پدیده اجتماعی تصادفی بالقوه یا ممکن الوجود نیست و تمامیت هیکل اجتماعی به این حاکمیت عالی باز می‌گردد. قدرت حاکمیت ترجمان جامعه است و بنابراین اون چه از طرف حاکمیت مقدر و مقرر شده فی نفسه و به ذاته نرماتیوه. خیلی آدم احساس زور میکنه نه؟ کلی تکلیفی با فشار همینی که هست. این همون اندیشه معروف هگلیه. این دکترین فلسفه حقوق همه تمامیت حقوق رو به محضر قدرت سیاسی میبره و هگل البته به تعبیر ایلول در اینجا پیشگویی به عنوان پیشگو به نحو عجیبی به عنوان پیشگو ظاهر میشه، چون تمام مسائلی که بعدها اتفاق میفته در قرن 19 و قرن 20 به نحو غریبی در همین راسته به هگل منتسب میشه و به اون نسبت داده میشه و گویا که در فلسفه حقوق او و فلسفه قدرت او و فلسفه سیاست او چون این پیش بینی شده، گویی که او پیشگوی وقایع بعدی قرن 19 و 20 بوده که بعدها بر سر ماها آمده. اما ایلول میگه متوجهید که من خیلی دوست داشتم به حاکمیت مثلا طبقاتی نیست، که حقوق رو این حاکمیت طبقاتی اتفاقا میتونه از مشروعیت و نرماتیویته ساقط کنه، برای این که نرماتیو باشه باید تمامیت جامعه رو نمایندگی کنه. اما این قضیه به نحو خیلی بدی بعدها در فاشیزم صورت تحقق پیدا میکنه و اتفاق میفته و میگه که از من نخواهید که من این حرفا رو به هگل نسبت بدم، چرا که یه تفاوت سوری، حالا اگر جوهری نداشته باشه یک تفاوت سوری داره که حاکمیت در فاشیزم یک نوع جهش معنویه، حاکمیت سازمان نیست، یک جهش معنوی است که در نهایت قدرتی پیامبرانه خانه کرده و ناظر به خیر عمومی است و کسانی که حاکمیت رو بنیاد میکنن مأموریت دارن تا آمال ملتی رو به سوی خیر ملی دلالت کنند. خیلی خیلی سپاسگزارم از حوصله‌ای که همگی به خرج دادید و این پایان بحث امروز ماست. امیدوارم که در جلسه آینده، جلسه ششم که نمیدانم که هفته آینده خواهد بود یا هفته بعدش و خانم مدیر جلسه به ما اطلاع خواهند داد، بحث رو پی بگیریم با عنوان نرماتیویته حقوقی و اگزیستانسیالیزم حقوقی آلمان. در واقع بحث ما در جلسه بعد نرماتیویته و اگزیستانسیالیزم حقوقی آلمان خواهد بود. من همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم، امیدوارم که ایام بهاری بر شما خوش و خرم و کامیاب باشه و انشالله که در فاصله ای نه چندان دور هفته آینده شاید باز همدیگر رو ببینیم. خدا یار و نگهدار همگی شما عزیزان.